أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. شبهای گذشته ما درباره اهمیت فرصت و شناخت فرصت و همچنین بعضی از فرصت‌هایی که انسان دارد، چه فرصت‌های روزمره و عادی و همیشگی و چه فرصت‌های خاص، مطالبی را عرض کردیم. اینکه این فرصت‌ها باید غنیمت شمرده شود و اگر مورد توجه قرار نگیره از دست میره، مثل ابر ماندنی نیست. ابر کوتاه، ماندنش بر نمیگرده اون ابری که برود. و اگر ما از منفعت‌های ابر مثل سایه و باران و اینها استفاده نکنیم، خودمون ضرر میکنیم. حالا اون چه که مهم است اینه که چطور میشه انسان این فرصتها را از دست میده. چه علل و عواملی باعث میشه انسان به یه همچین مسئله مهمی توجه نکنه و این سرمایه های مهم را از دست بده؟ حسرت بخوره، غم و اندوه او رو فرا بگیره. قرآن کریم در آیه 56 سوره زمر می‌فرماید: ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الخاسرین. از حسرتی سخن میگه که انسان در جنب خداوند در اثر تفریط گریبان او رو میگیره. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. حسرت معمولا به اون اندوه و غم و غصه ای میگن که انسان در اثر از دست دادن چیزی که قابل تدارک نیست برای آدم پیش میاد. این با غم و غصه معمولی فرق داره. وقتی انسان یه چیزی رو از دست بده، ضرری متوجه او بشه که نتونه اونو جبران بکنه، قابل تدارک نباشه، اون موقع میگن حسرت خورد. معمولا حسرت در یه چنین موقعیت‌هایی برای آدم پیش میاد، وقتی یه موقعیتی از دستش بره و دیگه قابل تدارک نباشه. یا حسرتا علا ما فرطتو، حسرت بر تفریطه، تفریط یعنی کوتاهی کردن، آیه قرآنه، یعنی این که انسان اون موقعی که باید عمل بکنه عمل نکنه، اون موقعی که باید اقدام بکنه اقدام نکنه، تا زمان و فرصت از دست بره. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، در جنب خدا یعنی در کنار خدا، در راه اطاعت خدا، در راه پیروی خدا و قرب به خدا. حسرت انسان، غم و اندوه انسان نسبت به اون کوتاهی‌هایی است که باید کوتاهی نمی کرد در جنب خدا و در راه اطاعت خدا. این اون حالتی است که برای انسان پیش میاد وقتی انسان یه فرصتی رو، یه موقعیتی رو، یک موقعیت مناسبی رو از دست میده، حسرت برای انسان پیش میاد. خب این حسرت، این از دست دادن فرصت، یه علل و عواملی داره. حسرت ها برای از دست دادن فرصت زیاده. ببینید، من عرض کردم مهمترین فرصت انسان فرصت زندگیه. این ایام داره همین طور سپری میشه، هی از عمر ما کاسته میشه و ما به مرگ نزدیک میشیم. این فرصت داره از ما سلب میشه. فرصت‌های روزمره ما، فرصت عبادت، فرصت سلامتی، فرصت جوانی، فرصت پدر و مادر، فرصت فرزند و خانواده، همه اینها فرصت‌هایی که ما به راحتی می‌بینیم مثل یخ در حال ذوب شدن، اما قدرش رو نمی‌دونیم، اونجوری که باید و شاید استفاده نمی کنیم. چرا؟ چی باعث میشه ما این فرصتها از جلوی چشممون عبور بکنن اما اهمیت ندیم؟ من به چند عامل و علت، حالا در حدی که امشب برسیم، اشاره میکنم که ایناست که نمیگذاره ما فرصتها رو غنیمت بشماریم. این علل و عوامل مانعه. مانع اول، نشناختن فرصت، ضعف در شناخت فرصت. یعنی ما به چشم فرصت به خیلی از چیزا نگاه نمی کنیم. مثال زدم، از صبح که از خواب پا میشیم تا شب هزاران فرصت در اختیار ماست، ولی ما به هیچ کدام از اینها به چشم فرصت نگاه نمی کنیم. چون اینها رو فرصت نمی دونیم، به راحتی از کنارش عبور می کنیم. اگر با دقت، با تأمل، با هوشیاری برخورد بکنیم، به این راحتی اینا رو از دست نمیدیم. اگر از متوسمین باشیم به قول قرآن، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، متوسمین یعنی نشانه خانها، وسم یعنی نشانه. ما هزاران نشانه تو محیط پیرامونمون هست که داره به ما علامت میده که من فرصتم برای تو، فرصت دستگیری و گرهگشایی از کار یه نفر، فرصت برآوردن حاجت و نیاز یک نفر، فرصت زدودن غم و اندوه از دل یک مؤمن، فرصت خدمت به پدر و مادر، فرصت درس خوندن، فرصت قدر شناسی از وقت، اینا همه فرصتاییه که ما روزانه داریم به راحتی اینها رو از بین میبریم، چون به چشم فرصت به اینها نگاه نمی کنیم. فرصت شناسی یکی از مهمترین ارکان زندگی اولیاء خداست. امام حسین مظهر عالی فرصت شناسیه. فرصت شناسی یعنی هنر دیدن نادیده ها. این هنر رو باید پیدا کنیم، این مهارت رو باید پیدا کنیم که این چیزایی که معمولا دیده نمیشن ببینیم، اینا رو به چشم فرصت ببینیم. ما برای همینه که موفقیت نداریم، موفق نمیشیم، پیشرفت نمی کنیم. حالا این ماجرا و این مشکل در قضیه عاشورا ببینید چجوری خودشو نشون داده. من میخوام با ذکر این نمونه ها ذهنه ها رو نزدیک کنم به سرنوشت کسانی که به خاطر فرصت نشناسی چه عاقبتی پیدا کردن. حالا این فرصت های وقت فرصت های فردی و شخصیه، یه وقت یه فرصتی است که اگر بهش بیتوجهی بشه رو کل جامعه، رو تاریخ اثر میگذاره. عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم، یه آدمی است فقیه، عابد، زاهد و به شدت ضعیف، گوشگیر، منزوی و اساساً نسبت به حرکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی گریزانه. در منابع خود اهل سنت هم درباره عبدالله ابن عمر گفتند که یه آدمی بود ضعیف در جریان حکمیت، وقتی کار به حکمیت رسید و ابو موسی اشعری حکم قرار داده شد، ابو موسی عبدالله ابن عمر رو پیشنهاد کرد که خب این بیاد بشه خلیفه. عمرو عاص قبول نکرد، گفت این آدم ضعیفیه، به درد حکومت نمیخوره. یه آدمی بود که از هر گونه به قول خودش فتنه اجتناب میکرد و میگفت ما نباید مردم رو درگیر بکنیم، از فتنه ها باید پرهیز بکنیم و به شدت محتاط. ما اینجور آدم ها رو زیاد میبینیم، آدم هایی که از شدت احتیاط دچار بیعملی میشن، هیچ حرکت و تحرکی از خودشون نشون نمیدن. خب عبدالله ابن عمر با امیرالمؤمنین هم بیعت نکرد. این احتیاط دیگه جوری شد که او را از حق دور کرد. عمار یاسر به امیرالمؤمنین عرض کرد آقا اجازه بدید من برم با عبدالله ابن عمر صحبت کنم، او را ترغیب کنم بیاد با شما بیعت کنه. امیر المؤمنین فرمود او رو ولش کن، اون آدم ضعیفیه، فایده ای نداره، نگذاشت بره با او صحبت میکنه و آخرش هم بیعت نکرد با امیر المؤمنین. برگشته به امیر المؤمنین عرض میکنه آقا من موندم، بالاخره شما با کسانی درگیر شدی و میجنگی که اهل نمازن، من نمیتونم با تو بیعت کنم که به جنگ کسانی میرفته ای که اونام اهل نمازن، من این رو فتنه میبینم لذا وارد نمیشم. خب یه همچین آدمی که اینقدر به قول خودش احتیاط میکنه، این اصلا نتونسته فرصت قیام سید الشهدا را بفهمه. همین آدم با یزیدم بیعت نکرد، اول بیعت نکرد، بعد که دید همه مردم بیعت کردن رفت با یزید بیعت کرد. وقتی امام حسین میخواست حرکت کنه از مدینه بره بیرون، اومد گریه کرد، از امام حسین درخواست کرد تو رو خدا نرو، یزید رو که میشناسی، بنی امیه رو که میشناسی، اینا دشمنی دیرینه با خاندان پیامبر دارن، اینها بالاخره خون تو رو خواهند ریخت، بیا صبر کن ببین چه میشه، حالا هر چه شد بعد. خب این بیعملی، این استفاده نکردن از فرصت، ببینید این که من میگم فرصت، در یه شرایطی جامعه قرار گرفته بود که اگر حرکتی صورت نمی گرفت اسلام از بین می رفت، جامعه مسخ شده بود، یه کسی بر مسند خلافت نشسته بود که همه اصول اخلاقی و همه اصول دینی رو زیر پا گذاشته بود و سنت پیامبر رو از بین برده بود. اونجا تازه امام حسین رو منع کرد از اینکه وارد یک همچین کارزاری بشه و بخواد با یزید بیعت نکنه. جالبه، اون وقت همین آدم که انقدر محتاط بود، کارش به جایی رسید که با حجاج ابن یوسف صفاک خونریز ظالم جنایتکارم بیعت کرد. آدمی که به موقع اقدام نکنه، آدمی که فرصتها رو نشناسه، مخصوصا از ناحیه خواص آدمای تأثیرگذار، اگر اینها فرصت ناشناس باشن، اگر اینا فرصت رو غنیمت ندانن، آخرش سر از جایی در میاره که با حجاج ابن یوسف بیعت میکنه. پس یک عامل و یک علت استفاده نکردن از فرصتها اینه که فرصتها رو انسان نشناسه. این تو زندگی شخصی همه ما هم هست، اگر فرصت ها رو نشناسیم نمیتونیم غنیمت بدونیم. اگر ما به زندگی خودمون، به محیط پیرامونمون، به اطرافمون توجه نکنیم و فرصت ها رو نشناسیم، حتما غنیمت نمیتونیم بشماریم این فرصت ها رو و به راحتی از دست میره و مثل یخ ذوب میشه و هیچ فایده و منفعتی هم برای ما نداره. دومین عامل و علت از دست دادن فرصت، یا به تعبیر دیگه فرصت سوزی، تسویف، یعنی امروز و فردا کردن، سوفه سوفه گفتن. دقت کنید، انسان در برابر فرصتها گاهی میدونه این فرصته، این فرصت را میشناسه، یه قدم از اون اولی جلوتره، فرصت رو میشناسه، اما میگه چی؟ میگه حالا امروز هیچ، فردا. میدونه نماز خوندن فرصته، میگه از فردا شروع میکنه. میدونه گناه کرده باید توبه بکنه، میگه حالا این دفعه من این کار رو انجام میدم، این گناه رو مرتکب میشم، فردا توبه میکنم. میدونه فلان کار برای او مناسب نیست، ضرر داره، میگه از فردا. امروز و فردا کردن، به این میگن تسویف. در یک روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده که می فرماید ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فیه الحلکا. از تصویف بپرهیزید، از امروز و فردا کردن بپرهیزید، که این تصویف، این تأخیر انداختن، عقب انداختن، به موقع اقدام نکردن، یه دریایی است که هلاک شوندگان در اون دریا غرق می شوند. این یک باطلاقه که انسان رو به هلاکت می رسونه. خیلی از ماها گرفتار این مشکلیم. یه چیزایی رو می دونیم فرصت برای ما، اما میگیم حالا وقت داریم، حالا دیر نمیشه. قرآن کریم در این رابطه میفرماید اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون. همه ما میدونیم مرگ سراغ ما میاد، همه میدونیم، میدونیم حیات و زندگی ما یه روزی تموم میشه. اقترب للناس حسابهم، حساب و کتاب نزدیکه، قیامتی برپا میشه، سؤالی هست باید جواب بدیم، به نسبت به اعمالمون، کارهامون باید پاسخگو باشیم. میدونیم مرگی هست، قیامتی هست، پاسخگویی هست، اما میگیم کو حالا تا مرگ، فرصت داریم، حالا بر میگردیم، حالا وقت توبه داریم، وقت بازگشت داریم. اما که میداند که کی میمیرد؟ از همینجا پا رو از این در بیرون بگذاریم، تو خیابون بریم، نمیدونیم به خانه میرسیم یا نمیرسیم. چقدر از این مرگهای ناگهانی و فجعه‌ای که حالا متاسفانه زیادم شده پیرامون ما داره اتفاق میفته، داریم امروز و فردا میکنیم. روانشناسا میگن انسان یه خطایی، همه انسان ها این گرفتاری رو دارن، یه خطای بزرگی در ذهنش هست، خطای توهم فرصت نامحدود. همه فکر میکنن فرصتشون نامحدوده، همه انسان ها فکر میکنن برای موفقیت و پیشرفت فرصت بیپایان دارن. این فرصت حالا حالا هست، امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، در حالی که این همون دریای خطرناک و بحر هلاک کننده است که امیر مؤمنان ما رو نسبت به اون هشدار داده، ما رو نسبت به اون انذار کرده که حواسمون باشه. میگه درس بخون، حالا وقت هست، سه روز دیگه امتحان داری، حالا وقت دارم بعد میخونم. بعد شب امتحان میرسه و نزدیک امتحان میبینه که هیچ قدم از قدم بر نداشته. این تصویفه. حالا ماها که تو زندگیامون خیلی، اصلا فکر میکنم یکی از دلایل شکست همه ما همین امروز و فردا کردن هاست، از دست دادن فرصت هاست. شما ببینید یه عده‌ای در سال 61 هجری در حادثه عاشورا همین امروز و فردا کردنشون، همین تصویف، سوف سوف گفتنشون بیچارشون کرد، بدبختشون کرد، و بعد هرچه آه و اندوه و ندامت، اظهار ندامت میکردن فایده ای نداشت. این حالا تو خواص، اگه بخوام یه کسی رو برای این مثال بزنیم، سلیمان ابن سرد خزائی. سلیمان سلیمان ابن سرد یه آدمی است که بسیار به امام حسین و اهل بیت و امیرالمؤمنین علاقمنده، اما اقدام به موقع نکرده، فرصت را از دست داده. میدونید کوفیان دو بار به امام حسین نامه نوشتن، این جماعت بیوفا دو بار از امام حسین درخواست کردن بیا قیام کن، ما با تمام توان پشت سر تو هستیم. بار اول او وقتی بود که امیرالمؤمنین به شهادت رسید، بعد امام حسن به امامت رسید و امام حسن هم به شهادت رسید. وقتی امام حسن به شهادت رسید نامه ها از کوفه به امام حسین سرازیر شد، الان وقتشه بیا عرض به حضور شما قیام کن، الان خلافت حق توه، بیا علیه معاویه قیام بکن. اون موقع امام حسین پاسخ داد من به صلح برادرم با معاویه پایبندم، من اون صلح را زیر پا نمیگذارم. در اون صلح خب به رسمیت شناخته شده بود معاویه و پاسخ منفی داد. حدود 10 سال بعد از اون نامه تا این نامه هایی که در رمضان سال 60 هجری به امام حسین نوشتن فاصله شد، دوباره نامه نوشتن. گفتم چه تعداد نامه نوشتن؟ رهبری ارسال و جمع آوری و ارسال نامه به امام حسین با این سلیمان ابن سرد بود. تو خونه او جمع شدن، نامه ها رو تنظیم کردن. محور جمع آوری نامه همین سلیمان ابن سرد بود. اما این سلیمان خودش با امام حسین در عاشورا همراهی نکرد. چرا؟ چون اقدام به موقع در زمان مناسب نمی کرد، فرصت را غنیمت نمی شمرد. فرصت فراهم شده بود، امام حسین جواب داد به تقاضای مردم کوفه، اما همراهی نکرد. چرا؟ چون همش به امید یه فرصت بهتر بود، قبلش هم سابقه داشت. این آدم ها معمولا اینجوری هن. همین سلیمان زمانی که امام حسن صلح کرد از معترضین به صلح امام حسن بود، به امام حسن اعتراض میکرد چرا با معاویه صلح کردی؟ این آدم ها معمولا اینجوری هن، سرصدا میکنن، هیاهو میکنن، وقت اقدام که میشه به امام حسن اعتراض کرد که چرا با معاویه صلح کردی، اما خودش با امام حسین همراهی نکرد. چون اهل تصویف بود، اهل تصویف. این ما هم اینجوری هستیم، ما تو زندگی های شخصیمون با یه فرصت که برخورد میکنیم میگیم حالا اینو بذاریم کنار، ایشالا یه فرصت بهتر پیش میاد. فرصت بهتر کی؟ کجا؟ این فرصت را غنیمت بشماریم تا فرصت بعدی. همه گرفتاری های ما با همین صوفه صوفه ها و امروز و فردا کردن ها داره از بین میره، حواسمونم نیست. اینم عامل دوم. خب وقت گذشته، 2-3 عامل دیگر هم هست که انشاءالله من اینها رو فردا شب دنبال خواهم کرد. خیلی ها در ماجرای کربلا فرصت سوزی کردن، یا فرصت رو نشناختن، یا فرصت رو شناختند و امروز و فردا کردند و با امام حسین همراهی نکردند، یا ترسیدن، یا لذتهای آنی رو ترجیح دادن بر منافع دراز مدت ماندگار جاویدان. یکی از کسانی که در حادثه کربلا زمینه فرصت سوزی و از دست دادن فرصت براش پیش آمد ابوالفضل العباس و قمر بنی هاشم. قمر بنی هاشم که امشب شب تاسوعاست، متعلق به ابوالفضل العباس. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. ابوالفضل العباس کاشف الکرب عن وجه الحسین، یعنی کسی بود که غم و اندوه را از چهره امام حسین میزدود. این خیلی مهمه. امام حسین با اون روح بزرگ، با اون عظمت روحی، یه کسی مثل ابوالفضل العباس غم و اندوه را از دل امام حسین میزدود. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. اینو باید همه ما از قمر بنی هاشم بخواهیم. ای کسی که غم و اندوه را از دل و چهره امام حسین زدودی، به حق برادرت حسین غم و اندوه را از دل همه ما بزدا. خب امام حسین به ابوالفضل العباس خیلی علاقه داشت، اما در یه زیارتنامه ای از امام صادق علیه السلام که نسبت به ابوالفضل العباس وارد شده، این تعبیر آمده که اشهد انک من شهادت میدهم لم تهن ولم تنکل. این زیارت نامه خطاب به ابوالفضل العباس. من شهادت میدهم که تو سستی نکردی، تو کوتاهی و درنگ نکردی، یعنی یک لحظه در استفاده از فرصت همراهی با امام حسین یک لحظه هم درنگ نکردی. اشهد و انک لم تنکل، سستی نکردی، درنگ نکردی، اقدام به موقع، استفاده از فرصت، همراهی تمام عیار با سید الشهدا. در طول مسیر از ابتدا که همراه بود، اصلا مایه امیدواری این کاروان بود. این زن و بچه با بودن ابوالفضل العباس دلشون قرص بود، محکم بود، خیلی تکیه داشتن به ابوالفضل العباس. اما دقت کنید، شب تاسوعا شمر ملعون اومد این فرصت رو از امام، از ابوالفضل العباس بگیره. زمینه فرصت سوزی رو فراهم کرد. اون بدبختایی که با اندک زر و سیم فرصت ها رو سوزوندن، شمر آمد شب عاشورا، عصر تاسوعا، اومد فریاد زد که کجایند خواهرزادگان ما، من برای اینها امان نامه آوردم. این ماجرا روزه من همین، این ماجرا رو مرحوم ریاضی یزدی، شاعری است، خیلی زیبا به شعر درآورده. ریاضی یزدی اتفاقا مقام معظم رهبری تو خاطراتشون یه خاطره ای با این مرحوم ریاضی یزدی نقل میکنه که قبل از انقلاب من رفتم دانشگاه تهران، کارمند دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود که رفتیم اونجا و این مرحوم ریاضی اشعاری که در مسجد دانشگاه تهران در کتیبه های مسجد نوشته شده بود رو نشون من داد که اشعار خودش بود. میگه چون نهم ماه محرم رسید، کار بدان جا که نباید کشید. چون نهم ماه محرم رسید، کار بدان جا که نباید کشید. از عقب خیمه صدر جهان، شاه فلک جاه ملک پاسبان. میگه عصر تاسوعا که شد، کار به اون جایی که نباید کشید. از پشت خیمه سید الشهدا، شمر به آواز تو را زد صدا. گفت کجایید بنو اختنا؟ شمر اومد وایساد فریاد زد. شمر به آواز تو را زد صدا، گفت کجایید بنو اختنا؟ همینی که گفتم که ای خواهر زادگان من یا خواهر زادگان ما کجایید؟ چون مادر ابوالفضل از قبیله بنی کلاب بود و نسبت داشت با شمر و مثل نسبت دایی و خواهرزاده، اماننامه‌ای با کمک یک دیگر از عبیدالله گرفته بودن، اومدن اونجا. البته هدف داشتن، می دانستن که تکیهگاه سپاه امام حسین و پرچمدار سپاه ابوالفضله. می خواستن شیرازه سپاه امام حسین رو به هم بریزن و یک ضربه بزرگ روحی و روانی به سید الشهدا بزنن. تا برهانند زهنگامه ات، داد نشان خط امان نامه ات. اینو داره خطاب به ابوالفضل میگه، میگه که اومد نشونت داد امان نامه رو تا او را، تا تو را از اون هنگامه و از اون جنگ نجاتت بده. ابوالفضل العباس اعتنا نکرد. امام حسین فرمود عباس، درست این آدم فاسقی است، اما رعایت خیشاوندی و عشیره ای را بکن و جوابشو بده. اما ابوالفضل خجالت کشید، رنگ پرید از رخ زیبای او. اصلا همین که شمر آمد و این امان نامه رو نشون داد، رنگ از رخسار ابوالفضل پرید. رنگ پرید از رخ زیبای تو، لرزه بیفتاد بر اعضای تو. بدن ابوالفضل شروع کرد لرزیدن، خجالت کشید که تو اون معرکه که امام حسین و خاندانش این چنین در محاصره هستند، چون تاسوعا به قول امام صادق علیه السلام یومن حوصر فیه الحسین، روزی بود که امام حسین دیگه محاصره کامل شد، حصر کامل شد، ابوالفضل العباس خجالت کشید. رنگ پرید از رخ زیبای تو، لرزه بیفتاد بر اعضای تو. دست و پای ابوالفضل شروع کرد لرزیدن، اما به توصیه امام حسین رفت ایستاد جواب داد بشه، من به امان باشم و جان جهان از دم شمشیر و سنان بی امان. من در امان باشم اما حسین نواده پیامبر زیر تیغ شمشیر باشه. معاذ الله، لعن کرد شمر را، نفرین کرد او را. من به امان باشم و جان جهان از دم شمشیر و سنان بی امان. دست تو نگرفت امان نامه را، دست تو نگرفت امان نامه را، تا که شد از پیکر پاکت جدا. این دست دستی نبود که بره امان نامه را از شمر بگیره. تو این فرصت را ابوالفضل حفظ کرد، فرصت سوزی نکرد. دست تو نگرفت امان نامه را، تا که شد از پیکر پاکت جدا. این دست از پیکر جدا شد اما امان نامه را نگرفت. مزد تو زین سوختن و ساختن، دست سپر کردن و سرباختن. این مزد ابوالفضل بود، مزد وفاداری بود. این آخرین جمله من روز عاشورا اومد خدمت برادر، گفت یا اخی حلی من رخصه، اجازه به من میدی؟ این زن و بچه وقتی این جمله رو شنیدن دلشون لرزید، چون هر کی آمده بود قبلش اجازه گرفته بود و رفته بود میدان، دیگه بر نگشت. تمام قوت قلب اینها بود ابوالفضل العباس. امام یه نگاهی به ابوالفضل کرد، فرمود یا اخی انت صاحب لوایی، تو پرچمدار منی. عباس گفت برادر لقد زاغ صدری، سینم تنگ شده، دیگه طاقت ندارم، دیگه تحمل ندارم. رفت میدان، یک بار بشنود صدای ابوالفضل را، یا اخا ادرک اخا، ای برادر برادرت را دریاب. وقتی سید الشهدا آمد بالای پیکر ابوالفضل، دست به کمر گرفت، فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی، کمرم شکست
از خون.